بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث این بود که کارکرد عقل در قرآن کریم در بحث نبوت، از جمله مباحث نبوت بحث وجوب نبوت بود که این را ما بررسی کردیم. بحث دوم از مباحث مهم نبوت راه اثبات صدق مدعی نبوت یا تشخیص صادق بودن مدعی نبوت که درباره این بحث میکنیم از نگاه قرآن. گفتیم که قرآن کریم معجزه را به عنوان که با تغییر بینات مثال روشن بینه به بینات همون معجزات انبیای الهی بوده، که این یک دلالت عقلی برهانی و صدق دعوی نبوت داره. اینا توضیح داریم. بعد عرض کردیم که از بعض آیات قرآن استفاده می شود که گاهی پیامبران الهی علاوه بر بیانیه برهانی یا دلیل برهانی از استدلال خطابی و ارنایی هم استفاده کردن. حالا یک نمونه اش را در مورد حضرت هود علیه السلام که البته منحصر به ایشون نیست، حالا ما چون آیه هایی که کلمه عقل و مشتقات عقل درش آمده است را استشهاد میکنیم، که ایشان خطاب به قومش فرمود که من از شما مزدی طلب نمی کنم، لا اسألکم علیه اجرم این اجری الا علی الله رب العالمین فلا تعقلون، که این که من از شما طلب مزدی نمی کنم اجر نمی خواهم، البته اجر نمی خواهم می تو از خدا متعال می کنم نه از شما. حالا به زمینه این که خود نوعا کسانی که به نبوت برگزیده می شدن پیشینه خوبی داشتن، انسان های وارسته ای بودن، با توجه به اون پیشینه سابقه زندگی و این روش در بحث نبوت یعنی خدمت بی مزد و منت به اصطلاح، این می تواند یک نشانه ای بر صدق مدعی باشه، گرچه البته دلالت قطعی و برهانی ندارد اما اقناعی هست. بعضی از دوستان بعد از مباحثه گفتن که خب مثلا در قرآن کریم راجع به پیامبر عظیم الشأن اسلام آمده است که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، حالا اون انبیا در آیات هست که میگفتن ما از شما مزد نمیخواهیم، مزد ما بر خدا میخواهیم، اما اینجا پیامبر مودة فی القربى را به عنوان مزد و اجر رسالت میخواهد. آیا این ناقض اون هم قاعده نیست؟ که خب جوابش را عرض کردیم که نه، این ناقض اون نیست. این در واقع اجری که من میخواهم، چون پیغمبر گرامی اسلام درز از رسالتش تربیت نفوس و سعادت مردم، هدف اصلی اون این بوده یزکی هم و یعلم هم کتاب و حکمت. حالا برای اینکه مردم از این قرض محروم نشوند و به این هدف برسند، بعد از خودش میخواهد راه را به آنها نشان بدهد که شما چه مسیری را باید طی کنید. اون مسیری که باید طی کنید است که با اهل بیت من بایستی مرتبط باشید، که مودت میشود زمینه‌ای برای ارتباط با اهل بیت و بهره‌گیری از آنها. بنابراین این مزد در حقیقت به خودشون برمیگرده، چیزی عاید پیامبر نمی شود. در یک آیه دیگری هم باز داریم که اونجا فرموده است که من اجری از شما قل لا اسألکم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. اون استثناء هم داره اینجا می فهمد الا المودت فی القربی. در اون آیه می فرماید الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. ملاحظه می کنید همین نکته ایست که من عرض کردم، یعنی اگر کسی می خواهد راه پروردگار را به پیماید بایستی به حرفای من گوش بده، بایستی مکتب من را آیین من را بپذیره. اونی که من از شما می خواهم مزد همینه که این تبعیت از دین من آیین من، تبعیت از دین و آیین من هم سبیل رب را به شما نشون میده، راه خداست، راه خداشناسیست. اون وقت تا من هستم که خودم، بعد از من میشه قربا جعلی. در واقع این آیات رو که ما کنار هم میگذاریم حدیث ثقلین بر اساس همین آیات، تفسیر همین آیات، اینجوری دیگه روایات اگر دقیق تأمل بشود برمیگرده به تبیین آیات، ریشه همه معارف قرآنه. این که میفهمد این تارکون فی کنات ثقلین کتاب الله و عترتی در واقع بیان همین آیاته. از حاصل حرف این است که در حقیقت پیامبران الهی از مردم هیچ مزدی نمیخواستند که بگن آه ما این کار را میکنیم، در ازای این چند ساعت کاری که میکنیم این وجه را هم میخواهیم، حالا یا پول یا مثلا به ما احترام بگیرید کار ما را حل کنید. امثال این چنین چیزی نبود. خب حالا البته اینجا یک جای یک بحث کوچکی هم یا کوچکی یا بزرگی هم هست که و مقام عظم رهبری هم که اشاره بودن، بحث حوزه و استقلال حوزه از حکومت و مسئله اقتصادی و اینا بحث های مهم نیست، حالا هم تازگی هم نداره، قدیم مطرح بوده، متفکرین مثل منوشه مطهری در این زمین ها حرفایی داشتن و دیگران. این الان رفت هم پیدا میکنه چون که علما ورثه الانبیا هستند و امناء رسول هستند و بالاخره کار انبیا را باید علمای دین انجام بدن. غرض اینه که یتفقه فی الدین و لینظر و قوم و مزارع جو علیه، که مقام کار خیلی خطیری هم هست، انصافا خیلی خیلی کار سنگین و خطیری است. خب حالا این چه می شود؟ بحث مثل اقتصاد هست که بخت الله با شهریه معمولا حوزه های دینی اداره می شود. خب بخت این شهریه اونقدر نیست که همه این نیازهای را که مربوط به اداره حوزه های دینی هست که حالا از جملهش طلاب هستن بذارن می خواهده می کنن تحصیل می کنن تأمین بکنه، معمولا نمی رسه این جوابو نیست. خب از طرف دیگر هم که طلاب اگه بخوان برن کار اقتصادی کنن، وقتشون را بخشش را بگذارن کار کنن، کار تو بازار، کار تجاری، کار تولیدی، مولد یا کار خدماتی و غیره، خب از عهده انجام این مسئولیت بر نخواهن آمد. حالا ما میبینیم که شب و روز که داریم زحمت میکشیم بازم هشتمون گروه نهمون از نظر علمی هم میکنن که حقیقتا داره منه کم داره، خیلی چیزا باید بدونه، خیلی مطالب باید بدونه، بسن جوابگو باشه. حالا اگر بخواد بخشی از این وقت رو هم بگذارد نمیشه، این حقیقتا شدنی نیست، این بطور مطلوبش ها مطلوب بخواد کار بکنن نمیشه، وقت کم میاره بسن. خب اینه که این طبعا یک راه، یک راهش رو بوده هست که به صورت سنتی و همینطور طبیعی بدون این که دیکته بشود امری فرمان چیزی باشه، مردم خودجوش احساس کردن که حالا یک روحانی که مثلا میدود در یک جایی تبلیغ میکنه و کارهای تبلیغی انجام میدهد کمک میکنن، کمک میکردن بدون اینکه حالا کسی به اونها بگوید. این به نظرم روش خوبی است، یعنی هیچ مذمتی نداره به این سبک طبیعی اش، بلکه جهات حسن داره، یعنی طلاب، علما، روحانیون مردم احساس میکنن از خودشونن و این هم مردم از خودشون میدن، یک حالت همدلی خودمانی بودن وجود میاد، یک پیوند عاطفی هم به وجود میاد. تجربه هم نشان داده است که مردم اعتماد به روحانیت دارند. یعنی وقتی یک روحانی میره در یک منطقه ای تبدیل میکنه یا محله هست، این را محرم اثار خود مردم میدونن. اون اعتمادی که نوعا به پزشک مردم دارن، ملاحظه کرده اید مردم به پزشک اعتماد دارن، یعنی بعضی مطالب و اینها را خیلی راحت به پزشک میگوین، دیگری نمیگن. علمای هم این حالت را دارن، مردم خیلی احساس اطمینان و آرامش میکنن. پس این تا این مقدارش به نظر من یا تجربیان که خود من هم دارم تبلیغاتم که بود را قبل از تبلیغ میرفتم توفیق داشتم تبلیغ میرفتم اینجور بود. اما البته این آسیب داره، اون آسیب ها رو باید جلوش بگیرد و این هم کار خود برحال قابل طلاب محترم است که یک موقع از این سبک طبیعیش در نیاد و وجهه معامله رو خودش بگیرد. این اون چیزی که آسیب هست و خطرناکه اینه که مثلا به اصطلاح تی بکنه، مثلا بگه آره من منبرم، فرض کنه احترام مقدار میامه، این دیگه به نظر من خطرناکه نباید. یا مثلا یک ماه من میرم برای شما مثلا اینجور اصلا نباید صحبت بشه، هیچ وقت این به نظر قبیل هر هست این که اسم پول بیاد قبل از رفتن به سفر یا وقتی که آدم میده میخواد مثلا خطرناک. بهترین راهش هم هست دارم که این کسان این خواهی نداره، من وزیفه هم قبل داره شما خود میدم گفتن نداره، گفتن نداره. تجربه هم ثابت کرده است که و من یه توکل علی الله و هو حسبه، یکی از محکمات قرآن که هست، وحی مسلم که هست دیگه، یه ذکر شک داشته باشه حقیقتا نه متشابه نه ظاهره نه اصلا اطلاع صریحه. و من یتوکل علی الله و هو حسبه، ان الله بالغ امره و قد جعل الله لكل شيء قدرا. البته اینا همه تفسیرهاش دیگه، قدر هست، اندازه هست، در آخر باید آدم تابع قضا و قدر الهی من باشه، به سلیقه خودش نخواد زندگی کنه، قانع باشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. من دیگه اصلا محکمات قرآن که هست تجربه هم تایید میکنه. تجربه حالا من خودم که در زندگی هم تجربه قطعی است، یعنی بلا شک به لطف الهی هیچ وقت اصلا پرهیز کردم، اصلا بدم آمده گفتم آقا حرفا رو به ظاهرم بشه گفتم آقا نگید این حرفا چی از ما بره، من اومده معامله کنیم که بعدم میبینی که خدای متعال درست میکنه دیگه، که خدا با خونه ما داریم، خدای بهترین خدا هست، خیلی خدا خونه ما بدیم درست میکنه. یه خود آدم معتقد باشه برای قانه البته یعنی درست میکنه، ولی هر اون در اون حدی که آبرومندانه آدم یه زندگی آبرومند شد درست میشه. یه خوردی آسفت داره، سختی داره، این نداره، اونم ارزش داره، آدم سختی بکشه، مرارت ها را تحمل کنه و قدر عافیت را میدانه، مشکلی نداره. بله حالا بزرگان ما واقعا اجازه میدید من دیگه آمدم توی یه فضای به چیز دیگه شد، انگار بحث ما بحث اخلاقی ما شد، ولی حقیقتا بزرگان این حوزه های شیعه به خاطر همین ها مونده است. در همین افق حوزه که جدیدن این هفته قبل آوردن برای بنده، اما صفحه اول اگر ملاحظه کنید پایین صفحه مربوط به حضرت آیت الله سیستانی حفظ الله تعالی مطلب اونجا هست. ببینید ایشان که مرجع تقلید است از نظر مقلد فراوان، به اصطلاح وجوهات فراوان، خودشون هم اونجا فرمودن خبرنگار افق رفته ملاقات ایشان لطفا، بعد خب شهریه میدن بالاخره مدرسه و اماکن خیریه و عمومی و برای من شدیدن در این منطقه نیروبا که ما اونجا زندگی میکنیم منطقه محروم کن هستیه، ایشان یک بیمارستان زاغرن که من شدیدن نرفتن خیلی مهم مجهز امام صادق تأسیس کرده است. واقعا این چه کارای خوب. اون وقت خود ایشان مستأجر است، یعنی خونه ملکی نداره، 70 متر، یعنی یه خانه 70 متر اجاره، یعنی یه خانه 70 متر وقت هست مال یک مدرسه، ایشون اجارهشون رو بده. که فرمودن من خستگان و پیشان که دائم میان، خب چون جا ندارم نمیتونم از اونها پذیرایی بکنم. گاهی تو همین دفتر میان مثلا یک ملاقاتی میکنیم میرم. عمر ایشون عجیب است. مثلا 40 سال قبل من در قم 2 سال زندگی کردم. آقای حجت را دیدم. خانه ای که آقای حجت در از زندگی این که از زمان را قلعه مردم هستی با حجت. محسر تر از اون خانه در عمرم میگه ندیدم. یعنی ایشان با این کیفیت زندگی عمر میگه آقای حجت این بوده. مرحوم عاشق عبدالکریم خارجی مصدق دیگه من هر وکیل برمیگرده اینطور بوده. بنابراین ما به هر حال این ادب و شرط پیشرفت ماست. روحانیت بخواهد در مردم با مردم باشه، مردم اعتماد کنن، باید ساده زیست باشه، خانه باشه و طلبکار از مردم نباشه. خدا درست میکنه. واقعا از کنم تجربه نشان داده است که مرمان شخصی خودم اینه هرچی اصلا ندانه آدم تبلیغ میره اصلا نمیداند چه خبر است. انگار بهتر باید میشه، با برکت تر میشه. اونجاهایی که یه مقدارش میدانه خیلی جالب از کار در نمیدن برنه. وقتی که اینا هستش اینا من یه نفر با هم با زبتر میشه این قسمت ها شده که فیلمش مثلا منتشر نمیشه برد. یک سال من رفته بودم شمار قبل از انقلاب بوده، این همارفه قبل از انقلاب هست. این موبایل ما یکی در زمان قبل از انقلاب بود. ما می رفتیم کلاس قرآن تابستان ها بیده شد، می رفتیم تعلیم قرآن آموزش قرآن. مرحوم آیت الله اسمای گلپایگانی دار القرآنی که تأسیس کرده بودن می فرستادن که طلبه ها بروند و تبلیغ برای بچه ها بینا. خب اون وقتا محرومیت دینی در کشور زیاد بود، استقبال که نبود که وقت تلویزیون و رادیو و این همه مراقب استقبال زیاد میشد، مردم تشنه بودن. ما با دانش آموزا کلاس قرآن میذاشتیم و معارف و عقاید و این چیزا. ما تابستان اونجا کلاسمون تمام شد، وصل شد به ماه رمضان. یه آقایی هم بود فرهنگی بود، الان هم هست، ما اصلا با هم رفیق خانوادگی رفت آمد، اینقدر با هم دیگه خوب شدیم که رفت آمد خانوادگی اینا گاهی میام خون مثلا خیلی هم از ما میخوان که بدون خدمت رو میجا برسیم. فرهنگی بود تو آمدش مرد شد، یک ماشین ژیانی هم داشت، من میشه یادم داده قرمز رنگی بود، ما رو میگوزی تر میرد. این آمد پیش ما گفتش که فلانی گفتم ما گفت شما ماه رمضان میمانید برای ما اونجا بدید من در اون سرم مسجد میمانید. گفتم مشکل نداره، مطلع آمده اینجا هستیم، ماه رمضان هم هستیم. بعد گفت حالا چقدر ما باید شما بدیم؟ گفتم نه حرف باید بدی چیه؟ مگه خرید فروشه ما؟ گفت نه شما بدید. گفتم نه هر اینا نیستم، حرف اولین بار شما میشنم، حرف نه چه حرفی شما دارید میزنید؟ من میخوام بیام تبدیل بکنم، من که نمیخوام بیام حسیبی کنم. خودتون اگه خواستید شما چیزی بدید بدید، ندارید ندارید، ماهی واقعیت شما ندارید، وظیفه ما نماز میخوانید. حالا علتش هم ببینید دوستان چه بود، خدا شاهد اینا ترس است. ما توی مدرسه ای ساکن بودیم، مدرسه خانوادگی در بودیم توی مدرسه. من شب ها دیدم میخوام نماز بخوانم اینجا، روز با نزدیک مدرسه بود. گفتم خب ما میدیم مسجد اینجا نماز رو میخوانم. مردم خواستم دیدم ما باید صدا کنم یه نماز جماعت بلاخره شیف میدیم همینجور بدون ایک مثلا ما درفتیم و بلاخره آمدن دو دیگه اینا مورید ما شده بر اساس همون نمازی که ما اونجا میخواندیم. اینا پیشنهاد کردن که ماه رمضان هم بود. خلاصه یه اصرار که نه آقا شما بگید. گفتن من واقعش اهلی نیستم، شما بخواهد من اصلا نمیام، اصلا حرفا نیستم. بعد گفتم خود چرا شما قد اصرار میکنید؟ برای اینم خواهد از کنم ناراحت میشم. گفت بله سال گذشته به خاطر این مقدیه دعوا شد بعد از عید فطر. یعنی پولی که دادن مثلا به یه آقایی گفت کم است، هیچی اونا کم نداریم، اون آقا به همیشه و فلان دعوا شد. برای این که اون دعوا نشود ما میگیم آقا مثلا چه کنیم که میگه ما به راه کار میگذاریم. گفتم نه من میگم یک سندی امضا کنم که من از دعوا نیستم، دعوا نخواهد شد. خیالی به راحت باشه نیخواهیم اون دعوا کم است. حالا این نمونه، ولی همین نمونه کم دیگه دامن روحانیت را بیز میکنم، یعنی ویژه روحانیت خراب میکنم. لحظه فرمایید خیلی مسئله حساسی با مردم. خلاصه این حالا این قل لا اسألکم علیه اجرن که انبیای الهی روششون این بوده، این برای ما روحانیون فوق العاده مهم است با میدانه نمبری های ما بخره کسانی که تبدیل میرن همه باید حواسمون جمع باشه. اصلا اعتنا نکنیم به این قضیه. بگو خدا رحمت کند آقای کافی میشناسه دیده شنیده ایتا آقای کافی را دیگه گفتن یادید مثل اینکه بحث ما نگار مانت کنیم فضا ایشون تبعید شده بود ایلام، تبعیدش کردن ایلام پنج و شیش اینا پنج و پنج بود یا شیش بود ایلام تبعید. بله مرد عجیب مرمای کافی اخلاقش خوب براده با مردم چقدر سمیمی جذاب ساده اصلا بی تکلم. بعد ایشون با اینکه تبعید بود ممنوع المنبر بود رفته بود و با مردم اطراف ایلام ایوان و مهران و شهرهای مختلفی که از تا حالا ماه رمضان و مسجد و اینا اصلا نداشتن ایشون رفته بود با اینا صحبت کرده بود که آه شما آماده باشید ما براتون روحانی بیاریم که مسجدتون ماه رمضان باز باشید. هیچ هم نمیخواد بگید اصلا از شما هیچ کسی چی نمیخواد فقط شما بیاید مسجد یادم باشید. ایشان تماس گرفته بود با بیت اساس الله گلپایگان رحمت الله 12 تا نام چند تا منبری که من میخوام یکی شو برای ایلام و یه رو برای اطراف چون مجموعه بنده هم را توفیق پیدا کردم بودم اون وقت این آقای محمودی بهبهانی هم اگر بشناسی ایشون را دعوت کرده بود برای خود ایلام چون ایشون منبری توانمندی هم معروف بودن منبری های معروف اون وقت اون. خب ما رفتیم و یکی دو شب خونه ایشون بودیم. یه خونه اجاره کرده بود، حالا تبعید بودا ولی یه خانه اجاره کرده بود، نوشته بود مدرسه باقریه تابلو بود درس و کلاس و احکام و فعال، یعنی کار خودشو میکرد، منبر ندیدن اما کار خودشو میکرد. یک ساعت به زور مونده احکام برای زنا میبود، یعنی خودش اینجا از اون میشه یه چیزی هم بود، اتاق بزرگی بود از این حسیرها افتاده بود، پشمش هم نبود، میزم نداشت، یه چمدون بود که تلفن این میز تلفن یه چمدون بود که وسایلش توش بود، این تلفنش هم رو چمدون نبود. اما این سادگی نگاه کنید چقدر هنر داره. یک عماره کوچولو هم سرش بودم که سروارش هم بلند بود، پیراهن عربی بلند هم پوشیده بود، خلاصه خیلی سحرهای اذان میگفت، یعنی وقت اذان اذان صبح با یک صدای نمیشین اذان میگفت. خلاصه خدا را شاهده این تو کوچه که میرفتا ما یکی دو اونجا بودیم تا کارمون درست رو کجاوات بدیم، مردم وقتی میدن آقای کافی دارم یاد میرفتن هم روی کنار بابایی میستادن احترام، یعنی شاه اگه مخواست بره کسی که احترام نمیکرد بازی ترس، اما آقای کافی تبعیدی خلاصه میکنید به خاطر همین رده ایش سادگی مردم. یه شراب فروشی را کرده بود نوار فروشی، شراب فروشی بود، این مغازه شراب فروشی برده بود، تو برای چی شراب میخوای؟ من پول میخوام. گفت خب تو نوار بزنی بگیر من پول میدم، هرچیش درآمد درآمد نگه ما جبران میکنیم. بعد ایشان یه نصیحتی به ما کرد، خب ببینید من شما را دعوت کردم، من هیچ پول ندارم، اما با بازاری هایی که دوست و آشنا هستید صحبت کردم، نفری 4500 تومن خالص در دست ارتش بیرزم چیز گفت ما برای ما تنین رده گرفته بود، رده نگفت ها بعدم به مونده 4500 از شاید خدمت شما که گفت من اینا صحبت کردم که حالا اینا تنین بکنم اونده. شما مردم پایی نشتوش شش. بعد به ما گفت که ما حالا یه خواهی برای شما نهار کنم، یه خواهی نهار کنم از منبری های معروف تهران، حالا یا مرموم های فلسفی یا راشه یا کسی دیگه من یادم نیست، که گفت ایشان ها دعوت کرده بودن چند تا مجلس منبری منبرداشت ماه محرم، گفت به ایشون هم مثلا منبری 500 تومن اینا فرض کن میدادن اون وقت، یعنی منبرش خیلی معروف. ایشون خواب دید روزخانه ها و منبری ها را، یعنی امام حسین علیه السلام را خواب دید یک توماری دستشه، اسم زاکرین و منبری ها و اینا نوشته شده است، پولشون هم نوشته شده است. به چقدر خواب دید هم آقا اسم خودش را دید، دید که نوشته است که شش تومن پنج زار ببینم چقدر این چیزی شش تومن پنج زار چقدر جوش نوشته شش تومن پنج زار مثلا یه خوابیه با ما چند تا منبر دارم بریم هر منبری کنسرت تومن این شش تومن پنج زار از جور در نمیاد کل یه ماه محرم رو مثلا سفر بینم. عجب. خب حالا آقای کافی شوخ هم بود، خیلی شوخی میکرد، گفت بله ایشون دیگه آماده فکر به منبر و مرادشون تدریدشون رو حمامش هم رفت دیگه آماده فکر برای منبر. آقا همون روز اول حالش به هم خورد، مریض شد و بستری شد و من تو خانه بود نتونست منبر بره. تا اون اواخر دیگه حوصله سر رفته بود، یه روز آمد نشست دمه در خونه، این چیزای چیزای میساخت جلوی در خونه های قدیم که مثل صندلی مانند بود، یعنی میشستن اون را استراحت میکردن، اینجا نشسته بود یه هوایی بخوره. یه دیگه یه خانم آمد در شکل حاج آقا، گفت بله سلام علیکم سلام، گفت شما ما یه روزه نزلت عباس در عباس دارم، شما میای بخوانید؟ میگم که حوصله سر رو گفت آره کجا خونه رو بهشون بده. رفت روزه رفتان شیش نام پنجا بشتن تمام شد. گفت یعنی حواستون باشه خراب نکنید، هر چی که مقدر شده هم میرسه، کارتون به این کار نباشه. مفرد کنم که این طور این سبک زندگی کردن خدا شاید مردم جانم میدن. این که میگن آقا نمیدم انقلاب شدم اونجا چه شد اونجا فلان شد مردم به روحمت بد نشدن، رفتار ماست، مردم خوبه رفتار ما. اگر ما مسئولم باشیم تو ادارات هم باشیم با مردم متواضع باشیم، ویراج ندیم سوار ماشین میشیم یا مثلا زن و بچه همون اونجوری زندگی نکنن با تلفن فلان نشه بیچاره مردم گرفتارن. اگر خدا شاهد رعایت کنیم تو حکومت هم باشیم مردم ما رو میخوان، بیرون از حکومت باشیم تجملاتی زندگی کنیم در میخوان. بعدم یک خاشنه ای بود به لازم این بحث زندگی و معیشت طلاب و روحانیت و اینها در اخره اینجوره، باید با مردم بود، حکومتی بشود مثل عربستان میشه. حالا این روحانی و عربستان درستو خیلی خوبه، هیچ کمکاس ندارم بهتر خونه آمد خونه یکشون دستر فرسات مکه همه چی مجهز هم مثلا خونه ها وصل به مسجد، در مسجد واز میگنه تو خونه شد همه چی هست پول میدن دیگه امکانات هر چی بخوان میدن. وهابی ها این علمای وهابی این همه از وضعشون خوبه، مگر علمایی که با حکومت خوب نیستن اونا هم من دیدم حنفی ها ولی احناف اینا با اینا نیستن، اونا بندگان خدا با چیزای دیگه زندگی میکنن، خود اینا تحت قدرت حکومت هم دیگه استقلال ندارن، استقلال بر با مردم نیستن، این هوای حکومت را دارن به جایی که هوای مردم را داشته باشن. خب این طولانه شد، من خیلی از معذرت خودم عذرخواهی میکنم چون اون سخن رو دو سال فرمودن دیگه آمد به اینجا رسید. اما راجع به بحث دومی که دیروز مطرح کردیم، یک آیه ای را خوندیم از پیامبر از مشن اسلام که مجددا آیه را تلاوت میکنم، سوره یونس آیه 15 و 16. و اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. خب این باز استدلاله که اینها درخواست میکردن که شما قرآن را تغییر بده یا یه قرآن دیگری بیاور، پیامبر در جواب فرمود که من قرآن دیگری نمیتونم بیارم و اگر خدا به من وحی نکرده بود این قرآن را من برای شما تلاوت نمیکردم، یعنی نمیدونستم، نمیگفتم، نمیآوردم. به چه دلیل؟ حالا سخن در این استدلال بود، فقط لبست فیکم عمرن من قبلهی افلا تعقلون. دلیلش این است که من مدتی حالا 40 سال در بین شما بودم و چیزی از این دست معارف و مطالب نیاوردم، ناگهان اینها را آوردم، پس این از من نیست. به دلیل اینکه من قبلا مدت طولانی اینها را نداشتم و نگفتم پس اینا به من وحی شد و از من نیست. عرض کردیم که اینجا دو تا فرض وجود داره، دو تا فرض هست. حالا چرا پیامبر در طی این مدت
مطالبی از سنت قرآن بیان نکرده است، یک احتمال این است که خب نمیتوانسته است. یعنی جنس قرآن جنسی است که در قدرت پیغمبر و علم پیغمبر نبوده، نداشته، نمیتونسته. این یه احتماله، درسته؟ یک احتمال هم عرض کردیم هست که نه، میتوانسته است اما انگیزه اش را نداشته. خب اگر احتمال دوم را بگیریم، یعنی بگوییم میتوانسته است اما انگیزه نداشته است، این استدلال دیگه برهانه نخواهد شد. برهانه نیست دیگه، چون معنیش این است که یعنی احتمال دارد که خود ایشون این را ساخته باشه، از خودش باشه. چرا این مدت نگفته است؟ خب حالا قرارش قصدی نکرده، انگیزه ای نداشته، نمیخواسته، در سرت بر نیامده. اگر این احتمال را ما بگیریم، استدلال برهانی نیست، میشه خطایی مثلا باشه. اما اگر احتمال اول را بگیریم که نه، نگفته هم در این مدت طولانی، کاشف از این است که من نمیتونستم. یعنی پیامبر میخواد اینو بگه، فقط لبست فیکم عمرًا من قبله افلا تعقلون. یعنی اگر عاقلانه فکر کنید، کاشف از این است که اینو من نمیتوانستم. اگر این احتمال باشه میشه برهان. اینا درمی میخوام اینا تصحیح کنم اون مطلب جلسه قبل را که عرض کردیم که این استدلال میشود خطابی. نه، به وجهن خطابی است، به وجهن برهانی است. روی این باید یکم تأمل کنیم. ظریف حقیقتا مباحث قرآن، معارف قرآن خیلی ظریفه. یه لحظه آدم یه کوچولویی سر سوزن این ذهنش بلغزد، هیچی انحراف پیدا میشه، اشتباه میشه. این که بنده دیروز همطور بدون قید عرض کردم که این استدلال خطابی است، الان دارم تصحیح میکنم. دقت بفرمایید، دو تا احتمال هست. خب حالا کدام یکی از این دو احتمال عقلانی است؟ چون میفهمند افلا تعقلون، یعنی باید با میزان عقل این دو احتمال رو بررسی کنیم، بسنجیم. حالا ببینیم چطور میشه. اگر بگوییم میتوانسته است، پیامبرها انگیزه ای نداشته، این عقل این رو نمیپذیره. چرا؟ برای اینکه کسی که در صدد هست یک کار خیلی عظیمی را آینده انجام بدهد، معمولا اینجور هستش که به لحاظ عقلی زمینی چینی میکنه، آماده میکنه، مقداری مطالب را جسته گریخته، در محفلهای خاص افراد خاصی برخه میگه یه چیز داره. این که 40 سال بگذرد، حالا شما فرض کن 20 سالش هم نیچ، 20 سالش هم بگیم دوران جوانی و نوجوانی، اما 20 سال هم کم عمر نیست، 20 سال هیچ مطلبی از این جنس نداشته باشه، یه دستورالعمل، یه برنامه، یه پیامی در یه جمعی شرکت می کنه که خودش بالاخره نشون بده که من صاحب رأیم، مثلا صاحب اندیشم، صلاحیتشو داره، هیچ از اینا وجود نداشته باشه، این عقل این را تایید نمی کنه، چون برخلاف اون روش عقلانی است. این یک نکته که این احتمال را تضعیف می کنه و اون احتمال رو تأیید میکنه که نمیتونسته. حالا البته این عقل همجوری که میفرمایید میشود به صدا عقل مستند به روش عادی بشر که باز جنبه خطابی پیدا میکنه. ولی جناب آقای اشراقی یک نکته ای فرمودن بعد از مباحثه، اینم به شما عرض بکنم که حقیر حقیقتا با قصد این که استفاده هم بکنم منظر شما هست، یعنی اینجور خدا شایده تعارفی نمی کنم. گاهی دوستان نکاتی در خلال درس می فرمند، بعد از درس می فرمند، من یک شبان در اون فکر می کنم دوباره، یعنی اینجور است، برام خیلی مختنم هست. ایشان یک نکته ای فرمود، من میگم اون نکته را اگر زمینه کنیم از این حالت خطابی دیگه در میاد، میشه برهان. اون چیه؟ آن این است که خب شرایط را هم ببینید. یک وقت یک انسان است در یک محیط فرهنگی علمی، در یک جمع فرهیخته، در یک مرکز دانش زندگی کرده، درست؟ این حرفی که گفتیم میاد که بله، این ممکنه میتونسته، حالا انگیزه ای نداشته و رو بعید است، یعنی معمولا عادتا باید یه چیزایی نشون بده، حالا ایشون دیگه خیلی خودداری کرد نشون بده، خلاف عقل متعارف. اما اگر نه، یک آدمی باشه که در یک محیط صفر از نظر معارف به صورت جاهلی، یک امی هم هست، یعنی خودش هم اصلا اهل تعلیم و تعلم و دست به خانه و پیش کسی اینا هم که نبوده، نه محیط شرایطش جوریست که احتمال داشته باشد که این معارف را بتواند تولید بکنه، نه بیرون از محیط عربستان کسی با پیغمبر تماسی داشته پیغمبر با اون رابطه برقرار کنه که مطلبی از این دست مطالب بگیره. دو خصوص که بعضی از معارف قرآن یا خیلی معارف قرآن از سطح فکر اون روزگار بالاتر بود، نه فقط جزیره العرب. این را می‌فرمایید، یعنی باز ما اون مسئله امی بودن پیغمبر و فرهنگ و محیط و شرایط زندگی پیغمبر را هم در نظر بگیریم، به نظرم اون احتمال دیگه از خطای بودن در میاد. این اصلا معنیش این است که بر اساس قانون علیت سنخیت این انسانی که در چنین محیطی زندگی کرده است، در این مدت هم مطلبی از خودش عرضه نکرده است، این نمی شود الا اینکه یک منشأ غیبی داشته باشه، چون بشری نمیتونه باشه که براش یک عامل بشری تعریف کنیم. احتمال بدیم، احتمال بدیم که پیغمبر به عنوان بشر این معارف را تولید کرده، یا یک بشر دیگری در جزیره العرب یا بیرون به ایشون القا کرده، یاد داده. احتمال قطعا منتفی است، چون تناسبی نداره که تناسب این داره. این مثل این اون از بگیم از گلستان سعدی را یه آدم بی سوادی نوشته است مثلا، ها این ها تناسب نداره، علت دارد اما سنخیت ندارد. یعنی اینجا اون بحث سنخیت ها تناسب که بگیم آه نمیگیم معلول بلا علت هست، اما علت مناسب آفر نیست، باید سنخیتی داشته باشه. بگیم یه آدم عامی بی سواد مثلا فرض کن بادیه نشین جواهرالکلام را عرضه کرده است بدون اینکه پیش کسی دست خونده باشه، در همون بادیه یک زندگی میکرده، چادر نشینی بادیه نشینی، همونجا یک مرتبه جواهر کلام ازش در آمد، اونم دفعتا مثلا اینجوری، حالا بگو یا بگو در مقدارش در یک قسمتی عرضه شد دوباره همینجور از خودش ها واقعا عرض قبول میکنه. اینا چطوریه؟ پس اگر ما اینا زمینه کنیم، به نظر من این نکته جناب اشکال نکته قابل توجهی است، اگر این را هم زمینه کنیم یصبح هذا الاستدلال ایضا برهانا، یعنی از حالت خطابی و اقناعی بیرون میاد و عقل فلسفی را عقل دقیق را هم قانع میکنه، چون هر به هر عقل دقیق بگیم یا بین علت و معلول سنخیت ما دیگه نداره. ببینید ولی بعدش از علوم علمای قبل استفاده کرده. فرق ابن سینا با دیگران اینه که ایشون هم مثل دیگران بر سفره علم و دانش پیشینیان نشست. ابن سینا مثلا فارابی مگه مخاطبتون نیست؟ ما بعد فقیه فارابی را خونده و 40 بار که دیگه حفظ کرده بود و بعد اغراض ما بعد طبیعه را که بعد برخورد کرده اینها فهمید. خب منطقه نبوغ، انسان هایی که نبوغ دارن این است که مطالب دیگران را استفاده شون به صلاح تیزتره، دقیقتره، زودتر به نتیجه میرسه، اما در یه بازم یک محیطیست، یک شرایطیست، به صلاح فرهنگی اونجا حاکمه، علمی هست، دانشی هست. حالا این هم که حالا نابغه هم تازه در یک قسمتی چیزایی میگه. شما قرآن را ملاحظه کنید که در حوزه های مختلف مسائل نمیدونم اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، آینده، گذشته، اصلا اینا به نبوغ چه ربطی داره؟ اخبار از گذشته دادن، اخبار از آینده دادن، متافیزیک را بیان کردن، مسائل مدنی را گفتن، مسائل اخلاقی را گفتن، تربیتی را گفتن، این اصلا با نبوغ قابل تفسیر نیست. اما ابن سینای نابغه تازه در توحید پاش میلنگه. گفتیم دیگه وقتت عددی توحید قرآن، ببین چه توحیدیه. یعنی دقت کنید، پس در یک محیط کاملا بسته و ساده و بسیط، سطح بسیار بسیار نازل از نظر معارف. ایشون هم که با کسی تماسی که این معارف داشته باشه یاد بگیره که نداشته، عمری هم که بوده، اینو ما اگه زمینه بکنیم، به نظرم این که میفهمد فقط لبست و فیکم عمر از من قبلی، نه فقط میخواد بفهمد 40 سال بودم نگفتم، فیکم هم هست، فیکم فقط لبست و عمرم من قبلهی فیکم، یعنی من در بین شما بودن، در بین شما، شما هم اگر از این چیزا اصلا احتمالش هست یعنی شما داشته باشید. به نظرم این از همین کلمه هم میشود، یعنی لاغلی اشعاری به این مطلب داشته باشه، حقیقت هم که همینطور بوده. پس ما میتوانیم با این زمینه که پیغمبر که در بین مردم زندگی میکرده، از این مردم و این محیط، اون وقت قرآنی که آورده است، معارفش اصلا جور در نمیاد با اون طرز فکر جاهلی و شرکالود. ببینید توحید قرآن کجا و عقاید شرکالود مثلا اون منطقه کجا، و حالا معارف دیگرشون که عرض کردم، معارفی که اصلا با فضای فکری و سطح فکری اون روزگار کاملا متفاوت بوده یا معارض بوده. من نظرم اگه اینا زمینه کنیم، استدلال جنبه برهانی به خودش میگیره، با دیگه نگیم که این خطابیه. به همین جوره.
و اون سنخیت هم که برمونید سنخیت تام باید باشه، یعنی منگرمی جهاد باید باشه، از بودی از لابی سنخیت در علت معلوم ثابت نمیشه. بخاطر همین این نه ما رو به مواد عقلی میرسونه، نه اون سنخیت تام باشه. هیچ کدوم به نظر نمیشه.
مقصود از تام بودن سنخیت چیه؟
یعنی دو چیز ما در صورتی در یک سنخ میتونیم که از جمعی جهات این سنخیت وجود داشته باشه.
نه
مثلا میگم
مثلا این سنخیت این نیست، مقصود از سنخیت اینه که معلول که یه امر وجودی است، حالا هر چه هست معلول رو در نظر بگیرید، یک امر وجودی است، علیت در وجوده، یعنی علت وجوده، معلولم وجوده، ماهیت امر عدمی است، درست؟ علت باید این خصیصه وجودی که معلول ازش صادر شده یا تجلی کرده یا را تعبیر بفرمایید، باید واجد این باشه، چون فاقد الکمال عقلا محال است که معطی کمال باشه. دقت کنید، این قاعده عقلیه. فاقد الکمال، ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود یا بود هستی بخش؟ درست؟ وجودی است. همین بعد علت نه، ثبت کنید حالا عرض میکنم نگاه کنید، باید علتی که میخواد این معلول ازش سر بزند واجد این ویژگی کمال وجودیه باشه، به نحو بالاتر تازه، چون علت اقوای از وجوده مرتبتا، درسته؟ حالا معلول در اینجا چیست؟ قرآن است. مگه نیست؟ قرآن چیست با این خصوصیاتی که دیگه کارا مهم میدانیم چجوریه؟ آیا این معلول که معارف قرآن باشد در وجود پیغمبر و نفس پیغمبر به ما و بشرون بوده است که صادر شود یا نه؟ چون اگر نباشد که نمیتواند اون منشأ فاعل باشد، که چون ذات نایافته از هستی بس که ایتوانید باید باشد، یعنی نفس نبی باید واجد اینها باشد تا اینها را به صلا بیان نکند، تولید کند. آیا نفس پیغمبر به ما و بشرون بوده؟ نگیم نه. چرا نبوده؟ چون نفس پیغمبر کجا رشد کرده؟ این محیط، از بچگی تو این محیط زندگی کرده. مگر این محیط کسی بوده، دانایی بوده، دانشمندی بوده تو خانواده ایشون، کشاوندان ایشون، خارج از کشاوندان، که اینا رو پیغمبر بگیره از اونها؟ نه. درست؟ میماند مسئله نبوغ که اشاره کردن که بحث نبوغ باشه. نبوغ تا اونجایی که تجربه نشان داده است در یک بعدی مسائل خاصی یک نوع برجستگی داره، اونم نه اینکه رو دست نداشته باشه، چون باز یه نابغه ای دیگری میاد نسبت به اون نابغه برتری داره. خب قرآنی که مافوق نداره، باکنید اونم در همه این حوزه ها وارد شده است، این با نبوغ اصلا قابل تفسیر نیست. پس ما باید بگیم نفس پیغمبر باید اینا داشته باشد تا عرضه کنه. از کجا آورده؟ خودش که واجب الوجود نیست که، خودش که به خودش بدهد که نمیشود که، خودش که فاقده که، از یه جایی باید گرفته باشه. محیط هم که نبوده، کسی هم که نبوده، میماند عالم ربوبی، یعنی از علم ربوبی سرش میگیره. این سنخیت معنیش این است. سنخیت من جمعی جهات نمیخواییم، سنخیت در اون حیث معلول هرچه باشه، معلول هرچه که باشه، قل کلون یعملو علا شاکلتی، در اون حیث بعد علت نداشته باشه. یعنی اگر یه کسی مثلا قواعد فسکن قوانین فیزیک را بلده، یعنی عرضه میکنه، میگه این باید علم فیزیک داشته باشه. لازم نیست در سایر شیمی هم بدونه یا مثلا ریاضی هم بدونه، نه، میگه منکار نداره، اینو باید بدانه. به نظرم این قابل دفاع بدانه، خواستم اصلاح بکنم که این استدلال قرآنی را در این مسئله یک سرن نگوییم خطاییست. میشود با این زمینه که عرض کردیم بگویم نه، اینم استدلال قرآنی است. پس این باز خودی برگشتیم. من البته بازم مجددا معذرت خواهی میکنم، این بار اول بحث سلسله مباحث متفرقه ای شد و اینها ان شاءالله که اونها هم بیفایده نبوده باشه. این تکمله ای بود بر بحث پیشی. حالا دوباره ما آمدیم سر اون بحثی که دیگه میماند تا ان شاءالله بشر و حیات دوشنبه، که آیه افلا یتدبرون القرآن رو میخواستیم بحث بکنیم، که ببینیم این استدلالش عقلی برهانی است یا عقلی خطابی است و این توضیح داده بشه. که متاسفانه یارا به این نرسیدیم. اگر فرمایشی هست داشته بیدیم جا صلی الله علی محمد و آله صلی الله علیه و آله.